أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در پناه نام نامی صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حدید را مطرح میکنیم. و دیشب توفیقی بود که آیه شماره 20 رو محضر مبارک عزیزان آغاز آیه شریفه رو مطرح کردیم و گفته شد بعد از تمام جمع‌بندی هایی که از آیات پیشین به عمل آمد یه هشدار بسیار مهم، آگاهی بسیار مهم و معرفت نابی رو خداوند منتقل می کند به مخاطبان قرآن در قالب این پیام جدی که اعلمو. مشخص می شود مطلب چیزیست که سر و کار به علم دارد، یعنی باید نسبت به این موضوع علم برای انسان ها بیاد نه تذکر فقط. گاهی ما کسی ما را متذکر می شود، گاهی متعلمیم، معلم می شود کسی برای ما، مثلی که اینجا چیزیست که باید این رو دانست، نه اینکه فقط یه تذکری باشد، باید به علم به این موضوع انسان برسد. بدانید که این است و جز این نیست که حیات و زندگی نزدیکی که زندگی دنیاست لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر. این پنج عنوان رو اشاره کردیم. گفته شد که لعب نوعاً در ترجمان پارسی میگویید بازی، اما چه بازی؟ بازی های کودکانه، همون که برای کودکان بالاخره دل مشغولی شیرینیست، اما هیچ محتوایی در این بازی در نهایت وجود نداره، نتیجه‌ای نیست. بالاخره دوتا مرحبا و ستا آفرین نهایتش دیگه، این چیزی نداره. به دنبال اون لحو، گفتیم لحو به اموری گفته می شود که ممکنه خود این امور هم بد نباشه اما جنبه بازدارندگی دارد، یعنی انسان رو از اهداف فراتر و بالاتر باز می دارد، مانند تجارت، مانند بی، حتی حد بالاش رو عرض می کنم، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اون کسانی که جانشون به نور هدایت الهی در آیه نور آمیخته و آموخته شده است، کسانی هستند که هیچ مظهری از مظاهر دنیا ولو تجارت و بی اینها رو لحو نمی کند. به دنبال آیه مبارکه سوره شریفه نور آیه 36 این لحف پس بنابراین آنچه انسان رو باز می دارد از اهداف و مقاصد اصلی، بازدارندگی داره. خوب دقت بفرمایید، سرگرم می کنه انسان رو. سوم تفاخر، همان نازیدن بر دیگران و فخر فروشی، یه چیزی رو پیدا کردن با اون بهانه کردن. و در نهایت تکاثر، افزایش و زرندوزی، همان گونه که اشاره کردم. عرض کردم که اولین استفاده از آیه شریف عزیزان این است که خداوند سبحان این هشدار رو میدهد که زندگی دنیا بسیار گذراست. این مقولات پنجگانه‌ای که گفتیم نکاتی است که زمان زیادی اختصاص به خودش نمیده. یه بازی ابتدا تا انتهای اون چقدر صرف وقت میکند، یه سرگرمی یا بقیه موارد، یه بچه مشترکی که اینها دارن دینه که اینها یه امور در حال گذار است و به سرعت هم میگذرد. نکته این که اینجا میشه استفاده کرد ابتداعاً همان گونه که گفتیم، این که حیات دنیا خداوندی ناگاهی رو میدهد. بدونید که فرصت شما انسانها در زندگی دنیا بسیار گذراست. همان که بلدید میدانید امیر فرمود الفرصت و تمر رو مرسها، فرصت های عمر مانند ابر بهاری است، میاد نگاه میکنید صبح در آسمان، نیم ساعت بعد خبری نیست، تمر رو مرسها میگذرد. واقعا عمر اینه، به شدت در حال گذار، در حدی که ایرادی نداره این جمله رو عرض بگم، حکما و فلاسفه که زمان را کم قاروزات میدانن که بماند، این رو میگن، میگن هر زمانی رو که شما دقت کنید یه بخش اون همین لحظه که الان من دارم صحبت میکنم خدمت دوستان، یه بخش از این زمان به گذشته پیوست شد ماضی، یه بخش از این زمان هنوز نرسیده است، یعنی مستقبل و آینده. اگر در حقیقت به دید دقیق عقلی فلسفی نگاه کنیم، چیزی به نام زمان حال نداریم اصلا. عجیبه، یعنی ما خیلی امیدوار نباشیم که فرصت داریم دم غنیمت، نه، دمی نیست که غنیمت باشد. این گذار این چنین است. یک نکته دوم گفتیم که بسیاری از بزرگان این پنج نکته رو به مراحل عمر انسان‌ها تنظیم کردند، و خب مراحلی از عمر انسان‌ها، حالا من عرض کردم ممکن این رو به دهه‌های عمر بدانیم، یعنی پنج دهه در عمر بگیم. حالا این حتما بنا نیست که بگوییم 10 سال، نه، مرادمون یه تقسیم پنجگانه در مراحل عمر است. یه دورانی از عمر رو انسان‌ها به بازی می‌گذرانند، بازی‌های کودکانه است، اللعب و لسبیان و خوشی این بچه‌ها اینه که همبازی باشد و بالاخره انشاءالله که مدرسه زودتر تعطیل باشد، خوشترین روز هفته هم براشون میشه که جمعه، هرچند که یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را، تکلیف های انجام نشده ریاضی روی میز شنبه که باید گذارده بشه لذت جمعه رو تلخ میکنه، اما جمعه خوش است. این حالتی است که در ایام کودکی است، به دنبال اون لحظه، یعنی دوران نوجوانی و جوانی که انسان مع الاسف که پرتوانترین ایام او خواهد بود، اما در این حال ذهن به یه مسائل حاشیه‌ای معطوف میشه و از اصل هدف زندگی و برنامه‌ریزی زندگی باز میماند ذهن جوان و میبینید سرگرمی هایی براش پیش میاد گاه که فرصت ها رو از دست میده، لهوش میکنه، بازش میداره این فرصت ها. بعد به خود میاد این دوست عزیز میتوانست در این مقطع علمی، در این مقطع مثلا نمیدانم عرض بخواه، خیلی از این دوستان عزیز این چه اینه، حالا به لحاظ این بس که کنکور در کشورمون عرض میکنم، احساس میکرد که وقتی رسید الان 2 سال گذشته داره این رشته تحصیل میخونه، میگه ای وای من چه فرصتهایی داشتم، من میتونستم 2 رقمی باشم، من میتونستم 1 رقمی باشم، من میتونستم 3 رقمی باشم در رتبم، اما این شد اوضاع من. چرا؟ چون اون زمان ذهنم به مسائل دیگری میرفت، لحظ میشد ذهن. حالا این رو در همه مسائل زندگی عزیزان بدانید، نه بحث علمی، لحظ، دوران لحظ عمدتا بحث جوانی است. به دنبال اون زینت، مرحله شروع می شود که انسان ها به زینت و آراستگی و نمایش و خودآرایی، زنان و مردان مخصوصا بانوان بیشتر یه توجه بیشتری دارن و به دنبال اون یه مقطعی پیش میاد که تفاخره، یعنی خب بالاخره همسر و خانواده همسر منو، نمیدونم کار منو، شغل منو، دکان و دستگاه و موقعیت رو سعی میکند که از برادر و خواهر و پسرخاله و نمیدونم پسردایی و همکلاسی و همسایه و یه سر و گردن خودش رو بالاتر قرار بده. دوران تفاخر شروع میشه، این دوران تفاخر منتهی میشود به دوران تکاثر و شروع میشه افزایش. حالا دقت کنید، اینو من دیشب عرض نکردم، بعد از دوران تکاثر خداوند چیز دیگه ای نفرمود. یعنی چی؟ یعنی این دوران تکاثر پایانی ندارد، این ادامه دارد تا کجا؟ تا باغ رضوان. این دوران تکاثر تا لب گور ادامه پیدا می کند نوعا برای خیلی از انسان ها. پس شد این یه مقاطع پنجگانه عمر طبق آیه شریفه. و این بنیان عمیق فکری رو خداوند در اینجا مطرح میکنه. بسیار. این دو نظر. نظر سوم، به احتمال سومی که از آیه استفاده میشود، اینه که به طور کلی این تعابیری که حضرت باری تعالی مطرح میفرماید، آگاهی دادن به بینش و نگاه انسان به زندگی دنیاست که مباد در این عناوین گرفتار شود. یعنی نگاه آسیب شناسانه است، نه اینکه این لعب بالا دوران کودکی باشد، نه، ممکنه 50 ساله باشد و لعب کند. اطربن و انتق نسریو و دهرو به انسان دواریو، چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و جوانی به جوانان بگذار به تعبیر سعدی. یعنی گاه 60 ساله است هم داره بازی میکنه، نه اون خاکبازی های با چیزی دیگه، با خاکبازی های دیگری بازی میکنند در این مقطع سنی. یعنی این لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر تو همه مراحل عمر ممکن است انسان ها در چنبره اون و در دام آن گرفتار آیند. بیان سوم این که خداوند سبحان با این 5 عنوان آسیب‌های حیات دنیا را به صاحبان زندگی دنیا و انسان‌ها متذکر می‌شه، که بدونید انسان‌ها، همونی که در خطبه 160 هم اشاره می‌کردم، ببینید ما یه حاشیه داریم، یه متن. حاشیه اینه که گوشه یه چیزیست، کنار یه چیزیست. گاهی کتاب‌های قدیم و حوزوی رو که نگاه می‌کنید، متن کتاب که بود، این کناراش خیلی هم با روش خاصی که به زحمت خونده می‌شد چیزها می‌نوشتن که این حاشیه یه کتاب بود. یعنی وقتی کسی می‌خواست این کتاب رو دست بگیره بخونه، متن رو می‌خواست بخونه. اگر به جای متن حاشیه رو فقط شروع می‌کرد بخوندن و متن رو نمی‌خوند، بعد عرب‌ها میگن علیکم بالمتون لا بالحواشی، متن رو ول کردی، حاشیه رو گرفتی. گاه در زندگی انسان ها متن و حاشیه رو اشتباه میکنن، گاه انسان ها در زندگی راه و هدف را اشتباه میکنن. ببینید قالب و محتوا رو اشتباه میکنن. یعنی قالب زندگی و صورت زندگی را اگر نگاه کنید، لعب، لهو، زینت، تفاخر، تکاثر، اما محتوا و مغز و لبش چیه؟ اونی که گفتیم من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. اون مغز زندگی حیات طیبه است، اون حیات پاکیزه و شایسته است که انسان رو متصل میکنه به مراحل بسیار زیبا و شایسته بعدی حیات و آدمی رو متوقف نمیکنه و حبسش نمیکنه، اخلد الی الارض، و در این زمین پایدار رو خاکیش کنش و متصلش کنی. همونو که پریشب گفتیم، کاری نمی کنه متاسفانه روح متاثر از جسم، به جای اینکه روح جسم رو بالا بکشد، جسم روح را به زیر می کشد. این میشه متاسفانه. پس این نگاه سوم اینه که خداوند در آسیب شناسی می کند و می گوید انسان ها اگه مراقب نباشید دنیا میشه هدفتون، اگر مراقب نباشید زندگی دنیا میشه متنتون، اگر مراقب نباشید زندگی و حیات دنیا ممر نیست بلکه مقر میشه براتون. این اشتباه محضه. اینجا دار نیست، اینجا سرا نیست، منزل نیست. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم گر از فریاد میدارد که بربندی محملها. خلقتون للفناء لا للبقا، به تعبیر امیرالمومنین. شما برای ماندگاری که آفریده نشدید. اصلا هدف ما، مسیر ما، بزرگی وجود انسان، سیر آدمی چیز دیگری است. این نکته رو قرآن متذکر می شود که انسان ها به خود بیان و این اشتباه براشون درس نده. اینو خب شما نگاه میکنید میبینید در خیلی از مقاطع زندگی الان، در بسیاری از جوامع، تمام زندگی عزیزان جوری تعریف شده است، جوری طراحی شده است که به تعبیر عرب ها ما برا العبادان قریه، یه وقتای دیگه آخر آبادی ها آبادان بوده، میگفتن ما برا العبادان قریه، بالاتر از اون دیگه بلد نبودن، نمیدانستن. اگر نگاه میکنید الان تو خیلی از مراکز زندگی انسان ها، میبینید زندگی جوری طراحی شده است، تمام ابعاد اون، که هدف قطعا فقط لذت بردن در حیات دنیاست، چیزی بعد از اون اصلا دیده نشده، هدف گذاری نشده اصلا. یعنی شده است اعلم و انم الحیات و دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال. یعنی این شده است که بخور، کار کن، کار کن، بخور، باز دوباره کار کن، بخور، بخور، کار کن. شده یه چرخه و یه سیکل تکراری برای انسان ها و یه بخشی از تمام هدف گذاری و همتشون اینه که همین نظم زندگی و لذت دنیایی به هم نخورن، کامشون بجوین در دنیا. و لا تنس نصیب کمن الدنیا، بهره خودت رو از دنیا فراموش نکن. اما وبتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، بدون این بهره تو رو باید متصل کند به مقاصد بعدی، مراحل بعدی. خودت رو کوچک نکن، معاوضه کن وجود خودت رو با این لذت ها و حطام دنیوی. این میشه پیام سوم در آیه شریفه. این تمام مطلب دیشب. به دنبال اون کمثل قیسن، بعد از این که خداوند اعلمو بدونید ممکن است چنین باشد زندگی دنیا برای شما، بعد در قالب یه تمثیل مجدد این مطلب رو مطرح میکنند. فوق العاده زیبا. میدانید یکی از وجوه زیبایی های قرآن مثال های قرآن است. هیچ معلمی و آموزگاری از مثال و تمثیل مستغنی نیست. مثال خیلی کمک میکنه به ذهن مخاطب که مطلب رو سریعا موافق ذهنش بگیرد و بفهمد. به قرآن این کار رو انجام میده با این ویژگی که مثالهای قرآن عمومیست، همگانیست. نیاز نیست که یه مثالی رو قرآن بگه که متخصصین بفهمن فقط. نیازی نیست این مثالی رو قرآن نمیگوید که یک اهل اصطلاحات ویژه، عقلا بفهمن، فلاسفه بفهمن، عرفا بفهمن. نه، مثالهای قرآن به گونه ایست که همه انسان ها میتونن درکش کنن و پیرامون خودشون بیابن. نیاز به محیط آزمایشگاهی نداره، بلکه تمام وجود و طبیعت. ببینید که مثل قیسن، میدانید این زندگی دنیا چیست؟ مانند قیس است. قیس یعنی چی؟ باران. البته به هر بارانی قیس نمیگویند. قیس از ماده یا قیاس المستقیسین، القوس القوس خلص نامل النار یا رب، از ماده استقاسه، یعنی بارانی که وقتی میاد دادرسی میکند، کمک میکند، مفید، مؤثره. اینو میگن قیس. کمثل قیس، زندگی دنیا مانند بارانیست. چقدر لطیف. اصلا وقتی آب اومد و باران اومد چی میاد تو ذهن؟ ابتداعا لطافت، ظرافت، تطهیر. اعلموا انما الحیات الدنیا، فرمود تا اینجا کمثل قیس، مانند باران اعجب الکفار نباته، بارانی است که به تعجب وامی دارد کافران را رویش این باران. یعنی آنچنان میبارد که کفار به تعجب میفتند از این رویش بسیار جدی و عالی. مراد از کفار چیست اینجا؟ به اتفاق عموم مفسران مراد از کفار یعنی کشاورزان، یعنی کفار لغوی. یعنی چه؟ یعنی کاف، ف، ر در لغت عرب یعنی پوشاندن. وقتی کسی یه اشتباهی میکند بعد باید اشتباهش رو از جهت فقهی بپوشاند، میگن باید چی بده؟ کفاره باید بده. این کفاره خطا رو میپوشاند، میشه کفاره. توجه فرمودید؟ کفر را که کفر میگوییم یعنی یک کسی عقاید محرز و مسلم رو در وجود خودش میپوشاند و اینها رو پنهان میکند، باری که فطرت است، خدا در ذات انسان قرار داده است، اما انکار میکند و میپوشاند حقایق را، میشه کافر. اگر ناسپاسی نعمت رو کفران میگوییم و کفر نعمت میگوییم و کافر نعمت به این انسان ها، اینم همینه. یک کسی موقعیت داره، ثروت داره، امکانات داره، اما وقتی مراجعه میشه بهش و عرض به خدمتون مدد خواهی میشد، به ناس یه نقشی تو جامعه ایجاد کنه، دستش رو بسته است، هیچ خیری از اون نمیآید. یعنی ثروت، موقعیت خودش کار کرد؟ پوشون، کفران نعمت کرد. آنگونه که باید نعمت خدا را آشکار میکرد، آشکار نکرد. پس بنابراین چه کفر در اعتقادات، چه کفر در نعمت، تمام اینا ها می پوشاندن. حالا کلمه لغت به کشاورز کافر می گویند. چرا؟ چون دانه را زیر خاک می پوشاند و پنهان می کند. این زندگی دنیای شما مثل بارانیست مؤثر که فرود می آید، اون چنان آبی میبارد که کشاورزان تعجبشون می زند از این رویش. چه سری دیروز اینجا اینطور بود، امروز اینطور رویید. نبات بالا میاد، گناه بالا میاد. این میخوره به کدام باران؟ به باران بهاری. به بارانهای بهاری میخورد که به تعبیر قدیمی ها اینا علف کشه. میگفتن این بارانها علف کشه. یعنی سری نگاه میکنید رویش ایجاد میشه. ثم یهیجو، باران میاد، گیاه میروید. بعد میبینی این گیاه یهیجو، یهیج از ماده هیجان میاد، جنب و جوش. این گیاه به جنب و جوش میآید، سریعا رشد میکند. هر تخم برخاست، 70 تخم بلند میشه، قدی بالای این پیدا میکند. ثم یهیجو، بعد فتراهو، خطاب فتراهو صیغه مفرد مذکر مخاطبه، یعنی پیامبر تو میبینی، خداوند پای پیامبر رو پیش میکشد و به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی سهم بیشتری در خطاب آنی شریفه میدهد و تراهو میبینی آن گیاه نبات و شاخ سرفراز بلند و پرهیجانی که باد میوزه اینطور سرسبز و خرم از زلف میپاشاند این گیاه. ثم یهیج، اما فتراهو مسترن، مستر از ماده صفر به معنای زردی. بعد میبینی این سبزی بدل به زردی میشود که خیزید و خزارید، که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان است، دهقان به تعجب سر انگشت گزان است، که در چمن و باغ نه گل ماند و نه گلبان. طاووس بهاری را پرش ببریدن. ادامه اون زیبا مصمت منوچهری دامغانی. میبینی این گیاه باد خزان میآید، انتهای تابستان میشه، مصفر را این زنگ میشه، سبزیش بدل میشه به زردی. یه مقداری بادها شدیدتر میشود. گفت پیغمبر و اصحاب کبار، تن نپوشانید از باد بهار. پیامبر فرمودن از باد بهار بدنتون نپوشونید، همونطور که گیاهان را میرویاند برای بدن شما هم موثره. فرمودن توقع او بردن خریف، از باد پاییز تنتون رو بپوشونید، همونطور که گیاهان را زرد میکند شما را هم زرد میکند، به شما هم زیان میرساند. این باد پاییز میاد زردش میکند به شدت به شدت. ثم یکون و حتاما، بعد آنچنان میشود خشکیده میشود، تکیده میشود، فرو میریزد و حتام میشه. حتام از ماده حتم به معنای خورد کردن، خورد میشه، پوسیده میشه، پوک میشه، باد میبرد این گیاه را. تمام شد. که مثل بیسه، مثال زندگی تک تک شما انسان ها به حیات دنیا بارانیست، میبارد، میروید، سرسبز و خرم تی میشود، به زردی میگراید، خشک میشه، به باد داده میشود. من کیستم تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایانی. یعنی تمام مثال زندگی انسان به خداوند در این مثال طبیعی که میلیون ها بار میبینیمش نشان میدهد. یه زاد و ولدی شکل میگیرد، یه بذری کشت میشود، یه انسانی متولد میشه، کم کم ای 14 سال قرة العین، بالغ نظر علوم کونین، کام روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی. کم کم دیگه میاد جلو، این دوران رو طی میکند. عرض به خدمتونه که وقتی نطفه بودی بی خبر، بار دیگر پپر بودی شیرخوار، کم کم به اونجا میرسد که سر بالا میشدی سیمینوزار. این قد و بالا و ماشاءالله، این والدین نگاه میکنن به این قد و بالا بالای این فرزندشون و چه لذتی میبرن. به اوج میرسد نام و عنوان و عرض به خدمتون پهلوان و عالم و آگاه و اقتصاددان و سیاسی، این اوج میگیرد به بالا میرسد. اما باد خزان میوزد، آثار خزان رو در سر و صورت به تدریج میبینید. سپیدی ها میاد، قالب میشه، چروکیده ها شروع میشه، چروک های سر و صورت، دست بدن، زرد ها آغاز میشود. میخواد بلند شه از زمین، زمین نگرش داره. میخواد بنشینه، زمین فاصله میگیره، نمیرسه به زمین. احساس میکنه چه مشکلاتی دارد، مصفر میشه. اما ثم یکون و حتاما، یه روزی هم بر تخت تابوت گذارده می شود و به تخته چوبی سفر می کند تا گولستان. تمام زندگی انسان رو خداوند در قالب این تمثیل طبیعی زیبا مطرح می کند. ببینید حالا وجه شبه، همیشه ما در تشبیه یه وجه شبه داریم، میگیم فلانی قدش مانند سروه. خب چیش؟ یعنی خمرهیش چی؟ یعنی بلندیش، نه اینکه مانند گیاه هست، بلکه این مراد میگیم زیدون کل اسد. فلان کس مثل شیره، چه چیزش؟ آیا یعنی یال دارد؟ یعنی از گوپال دارد؟ نه، یعنی شجاعتش. یک بچه شبح داریم ما عمدتاً که ملاکه. چه چیزی رو اینجا خداوند بچه شبح قرار داد؟ سرعت گذار را، ناپایداری را، بیقراری را، که بدونید ماهیت زندگی دنیا جوریست که دیر به جنبید میگم بلند شد تمام شد. پس چه نتیجه‌ای باید گرفت؟ اینو در قسمت بعدی انشاءالله الان میرسیم. در ادامه یکم مونده بگم تا میرسیم چه نتیجه‌ای باید از این تمثیل گرفت. از اون اعلم و انم الحیات و دنیا چه گرفت؟ یک نتیجه، سابقو سابقو الى مغفرت من ربکم. معطل نکنید، تصویف نکنید، نگید فردا به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. به هم بگردید، بلند شید. از تک تک اجزاء زمان الان میرسیم استفاده میکنیم و عرض میکنم آیه رو. در ادامه میفرماید خب این حیات میاد و این تمثیل هم گفته شد، بعد نتیجهش چی میشه؟ پایان این تمثیل و اون حیات دو چیز میشه. پیش روی این حیات اونی که در آینده وجود دارد اینه، و فل آخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. دو صورت داره این زندگی، این سکه حیات دو رو دارد، یک روی اون باخت و یک روی اون برد. فرمود یه صورت اون در جهان آخرت عذاب شدید الهی است و یه صورت دوم مغفرت من الله و رضوان، غفران الهی است و خوشنودی و رضوان خداوندی است که و رضوان من الله اکبر. میرسد به اون بلندای عظمت و شکوه این انسانی که این حیات رو به اینجا رساند و این گونه تی کرد، و مغفرت من الله و رضوان. حالا یه تک مضراب، یه جمله کوبنده و این تمام، میرسیم به اون نتیجه گیری. و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. در این حال خدای خالق دنیا و خالق انسان این هشدار رو به ما میده عزیزان که بدونید این گزندگی در دنیا وجود دارد، که دنیا متاع. اولا یک متاع یعنی که میم ت عین هر کجا به کار برده می شود در آن زمانداری و موقت. شما میگید حج قران، حج افراد، حج تمتع. ما در اسلام سه جور حج داریم. حج تمتع که وظیفه کسانی است که همسایگان خانه نیستند و از اطراف مکه نمی آیند، از دور می آیند، نائی هستند به تعبیر فقها، یعنی از دور میان برای این سفر. چرا حج تمتع رو میگن حج تمتع؟ به دلیل اینکه شما میاید احرام میکنید، میاید عمره به جا میارید، از احرام میاید بیرون، بعد یه زمان کوتاهی این بین تا ظهر نهم که خودتون رو میخواهید در سرزمین عرفات معرفی کنید فرصت دارید. برای چی؟ برای تمتع، برای بهره برداری، برای اینکه یه راحتید، احلال کردید، احرام ندارید، میتونید هر گونه میخواهید عمل کنید. این چند روز فاصله است تا برید مجدد ان شاء الله احرام ببندید برید برای عرفات. به دلیل این زمان کوتاه بهره برداری بهش میگن چی؟ حج تمتع. به ازدواج موقت چی میگن؟ متعه، چون زمانش زمان کوتاهی میشه عادتا در شرایطی که شرع رخصت اون میدهد. به ابزار زندگی، به وسائلی که تو زندگی استفاده میشه بعد عمرش تمام میشه میذارن کنار از بین میره میگن امتعه. مفردش میشه متاع. پس متاع یعنی چیزی که استفاده موقت از اون میشه. فرمود و مل حیات و دنیا، زندگی دنیا نیست مگر متاع. متاع یعنی فرصت استفاده از آن کوتاه هست، همیشگی و پایدار نیست. اونم متاسفانه غرور است، متاع الغرور. یعنی اگر مراقب نباشی تا کله چرخ داده‌ای خوردت. اگر حواست نباشه غفلت وجودت رو بگیره فریبت میده. نگاه میکنی پشت سرت، عذرخواهی میکنم این جمله رو میگم، نگاه میکنی پشت سرت بینی 50 سال عمر، 60 سال عمر، بینی و بین الله چیزی نمیبینی جز لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر. این میشه الا متاع الغرور. کو نشان بده اون وجه مشخص و قابل توجه اون در شاهوار زندگی و عمرت رو به خودت نشان بده. واقعا ببین اگر غیر از این عمر گذشته است تو مغرور نشدی، اگر عمر به این پنج عنوان گذشته است مقرور شده، شده متاع الغرور. پس ببینید باز این هشدار آسیب شناسانه رو قرآن میدهد و من حیات الدنیا الا متاع الغرور. پروردگارا چه بکنیم حالا؟ حالا که این چنین است، این آگاهی رو به ما دادی، این عرض به خدمتون دریچه ها رو باز کردی، راهکار رو را بفرمایید که ما چه راهکاری باید استفاده کنیم که مبتلا به چنین دام غروری نگردیم. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. خیلی زیباست و لطیفه آنچه خداوند مطرح میکنن. فرمود سابقو، سابقو یعنی چه؟ یعنی سبقت بگیرید. مشابه این یه تعبیر دیگه در قرآن داریم، سارعو الی مغفرت من ربکم. سارعو یعنی سرعت بگیرید، سابقو یعنی پیشتازی کنید. پس هر دوش یه مضمون رو دارن. فرمود راه اینه که سابقو الی مغفرت من ربکم. اگر میخواید زندگی دنیا برای شما مفهومدار باشد، اگر از دام غرور میخواهید به در آمده باشید در این زندگی دنیا، راه اینه که سبقت بگیرید به سوی مغفرت خدا. الان بازش میکنیم مطلب رو، اما یه نکته ابتدایی رو عرض کنم. از همین اول خداوند حساب رو روشن کرد، مشخص شد عزیز من، جان برادر، اگر کسی بخواد تو این زندگی دنیا به حقیقت حیات دنیا برسد، سلانه سلانه قدم کشان، افتان و خیزان، خوابالود و کسل، ره به جایی نمی برد. بحث سابقو یعنی بشتابید، یعنی مشخص میشه اگر کسی بخواد فهم درستی از زندگی و حیات دنیاش داشته باشه، نمیتونه با خواب ناز، نه خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل. من که باید کمر رو ببنده، یعنی میشه همونی که همه تون حفظید ولعصر ان الانسان لفی خسر، داره ذره ذره زمان هم مثل این برف تو دست آب میشه. اگر دیر به جنبید چیزی که دست باقی نمونده است. پس اولین جمله سابقو، باز تأکید میکنم چون جا داره، یعنی عزیزان من، گرانترین، گاهی میگن طلا، وقت رو میگن طلا، میشه قسم خورد که وقت طلا نیست، طلا وقت است. یعنی مهمترین چیزی که عزیزان ما تو زندگی باید بهش توجه داشته باشیم با این جمله زمان، وقته. ما وقت زیادی نداریم، لذات باید سال، ماه، هفته، روز، ساعت، دقیقه و خدا میداند ثانیه برای ما معنی داشته باشیم که چکارش داریم میکنیم، کجا میخواییم ظرفش کنیم، چه برنامهی براش داریم. اینه که یم بقیل المؤمن، شایسته است که مؤمن اوقات خودش رو تقسیم کنه در شبانه روز، به تعبیر حضرت موسی بن جعفر، وقت بگذاره برای کارهاش دقیق، با برنامه ریزی، هدف گذاری زمانش رو در اختیار بگیره، نه باری به هر جهت زمان برود و ما بمانیم متاسفانه در جا بزنیم. توجه می‌فرمایید؟ پس اولین نکته این است، سابقو. در این حال سابقو باب مفاعله است، سارعو مفاعله است. این کلام، این ویژگی با مفاعله در کلام عرب اینه که تکروی نیست. اصلا مسابقه یه نفر با خودش مسابقه میده کسی یا نه، بحث جمعیه. در عین این که باید بشتابید، دیگران رو هم به شتاب بیاورید، دیگران رو هم به حرکت در بیارید، یعنی این تکروی هم توش نیست. سابقو، حالا کجا بشتابیم؟ الا مغفرت من ربکم، سرعت و سبقت. بذار یه معنای دیگرم بگم بعد برم مغفرت رو حذف کنم. ببینید اعمال، کارها دقیقاً ارتباط پیچیده‌ای با زمانها دارد عزیزان، با زمانها دارد. این جمله‌ای که الامور مرهونتون با اوقاتها، بعد شما ترجمه میکنید میگید هر سخن جایی یا هر نکته مقامی دارد، یعنی هر کاری در هر زمانی با هر حد زمانی، نه ساده تر و فقهی و شرعی عرض می کنم. ببینید خداوند سبحان از ما کارها رو در زمانها خواسته است. یعنی شما هر وقت دلتون خواست میتونید نماز صبح بخونید. یه دوستی بنده خدایی بود به من میگفت من کاری به این کارا ندارم، من همیشه نمازم 6 صبح میخونم 12 ماه سال، خدا میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه، ما 6 برامون وقت خوبیه. خب گاهی اینطوری میشه فکر کرد، گاهی نه. عرض به خدمتون عقب الصلات لدلوک شمس الی قصب اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. قرآن فجر یعنی قرائت و خواندن نماز در فجر که مشهود فرشتگان و ملائکه الهی است و از این ترینه از جهت اثر تو نمازها. این نماز وقت داره، حالا رابطه چیزی مثل نماز با وقت یا هر کاری با زمان انجام اون اینطوره، یا شما یه کاری را قبل از زمانش، این گفتم به وقتی خدمت دوستان سریع میگم که این سبقت رو بگم، گاه شما یه کاری را قبل از زمان و موعدش انجام میدید، یعنی شما هنوز مشکلی انشاءالله تند به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازک تا وزرده از گزند مباد، اما شما حالا تو حساب کتاب زندگیست یه ماه دیگه میخواید شما مبتلا میشید به آنفولانزایی، مبتلا میشید به بیماری عفونی یا چنین چیزی پیش اومده است، شما از الان شروع میکنید آنتیبیوتیک خوردن، شما از الان شروع میکنید نمیدونم سفکسین میخورید، از الان شروع میکنید آزیترومایسین میخورید، نمیدونم فکتیو میخورید، شروع میکنید آقا این عرض به خدمتون داروها رو خوردن. خب این چه دخلی داره، چه فایده ای داره؟ اینکه آقا وجود شما سیستم ایمنی بدن شما رو 100% تخریب میکنه، بعد فردا اون آنفولانزا که چند برابر به توان چند به سراغ شما میآید. اما اگر اون آمد بعد شما طبق تجویز پزشک شروع کردید دارو لازم استفاده کردن، اونگاه مؤثره. هنوز مؤذن نگفته است حی علی الصلاه، نیم ساعت تا اذان مونده نماز ظهر، شما میگید من الان وقت خوبیه برای نماز، چون بعد ممکنه این حال نداشته باشم، الله اکبر، شروع میکنید نماز ظهر خوندن. این عمل انجام دادن و انجام ندادنش یکسان است، یعنی کار را ما قبل از زمانش انجام بدیم بیهوده است، لغوه. مثل اینکه بالاخره بناس عرض به خدمت جنابانی شما هفته آینده مثلا جمعه نهار فلانجا خانه فلان دوست هم، شما این جمعه نهار برید، وقتی در رو باز میکنه شما رو میبینه همونجا سکته رو زده دیگه، بنده خدا بالاخره جور دیگه این میشه قصه. دو، شما کار را انجام ندید تا زمان به پایان برسد. این اولی رو چی میگیم در اسلام؟ وقتی کار را قبل از وقتش انجام میدیم عجله، عجله. بعد میگید العجله تو من الشیطان، این درست نیست. زمان تمام میشه بعد از زمان شما کار را انجام میدهید، زمان تمام شد در، یعنی زمان وقت تعیین شده برای نماز ظهر مثلا این 5 ساعت گذشت، نماز ظهر از گذشت، شما بعد شروع میکنید نماز خواندن، میگن آقا ببخشید دیر تشریف آوردید، قضا تمام شد بفرمایید. اینو میگن تفویت یا فوت، یعنی شما واجب را از دست داده اید زمان واجب را. این هیچ، این یک، این دو. سوم، نه، همین مثال شرعی خودمون نماز، شما نماز رو میخواید بخونید، خورشید نصف النهار چرخید، وقت نماز ظهر شروع شد، با یه فاصله نماز ظهر هم نماز عصر. گاهی این مطرح میشه تو این تبلیغات و این مسائل اختلافی هم میبینید که دیگه میگن آقا پیامبر نمازشو جدا میخونده، شیعیان اینطور میخونه، نه، برید صحیح بخاری رو نگاه کنید، برید نگاه کنید مسلم رو، برید نگاه کنید ترمذی رو، احمد حنبل رو، تمام اینها روایات نماز پیامبر نوشتن که پیامبر نمازشون رو دو گونه خوندن، گاهی پیامبر نماز را جمع میخوندن، گاهی پیامبر نماز را تفریق میخوندن، یعنی گاهی در 3 نوبت میخوندن، گاهی در 5 نوبت میخوندن. اگر کسی ادعا کنه پیامبر در سفر نمازشون رو جمع میخوندن برای را، نه، برای راحتی اینم نیست، پیامبر در خود مدینه هم این کار کردن. پس ما هر دو صورت رو ما در نماز داریم و خب کسی اوقات رو نگاه دارد و وقت فضیلت رو عمل کند چهش کن دارد بهتر، اما هر دو سنت پیامبر است، کسی نمیتونه متهم کنه کسی رو به چیز دیگری. اما وقت نماز شروع شد، حالا دو حالت داره عزیزان، شما همون اول به مجرد این که از آن شنیده شد و خطاب رسید می ایستید و میگید الله اکبر. صورت دوم که در حقیقت 4 صورت ما میشه، صورت چهارم اینه که شما نماز رو اول در زمان اول و ورود زمان، نه، میگید الان وقت ندارم، حال ندارم، 1 ساعت بعد، 2 ساعت بعد، یا حالا در این 5 ساعتی که دارید به جا میارید. اون اولی که شما انجام میدید، یعنی وقتی اول زمان رو درک میکنید، نام آن سبقت و سرعت هست. سبقت و سرعت هست. اون حالتی که با تأخیر انجام میدید، همین کلمه میشه تأخیر. پس بنابراین ببینید، عجله، تفوید، سبقت، تأخیر. ما 4 حالت داریم. اونی که خدا در تمام زندگی برای اعمال ما توصیه اون میکند و میپسندد کدام است؟ سابقه. یعنی مسلمونها هر عملی رو اول زمان ممکن انجام بدید، موفقی تو زندگی. اگر گذاردید برای زمانهای بعدی، هیچ اعتباری نیست که انجام بدید. خیلی از کارها رو گذاشتیم برای فردا، اما اون فردا هرگز برای ما پیش نیامد. باز فردا که اومد منتقل شد به فردا، و همینطور فرداها، و هیچ وقت انجام ندادیم خیلی از کارها رو تو زندگی. چه نکاتی رو، چه فرصتهایی رو از جان از دست دادیم؟ پس فرمود سابقو. اگر میخواید از اون حیات زود گذر و از اون مثال باران بیشترین استفاده رو بکنید، و هم بگردید، کمر رو ببندید، محکم و جدی شکارچی و صیاد لحظات و زمان باشید، استباق کنید، مسارعه کنید، سرعت بگیرید، در اولین زمان کار رو انجام بدید. سابقو الا مغفرت من. حالا به چی سبقت بگیرید؟ به مغفرت خداوند و جنت و بهشتی که عرضش عرض سما و عرضه. الان توضیح میدم. این رو بگم، مغفرت خدا کجاست که بریم به طرفش سبقت بگیریم؟ آدرس رو بدید، خانه دوست کجاست؟ کجا بریم سراغ مغفرت الهی؟ آیا مغفرت الهی یه جایی که ما به طرفش بریم؟ نه. سارو الا مغفرتن، برید به سوی چیزهایی به شتاب و سرعت که اسباب مغفرت خدا هاست. بشتابید به سوی کارهایی که وقتی سراغ اونها رفتید، باران غفران الهی بر سر شما میبارد و پوشش خداوند شامل حالتون میشه و شما رو میبرد به سوی جنتی که توصیفش رو خواهیم گفت. حالا من فقط سریع، فرصت نیست بگم دقیق و گذران، میگم 4 نکته رو میشه گفت تو قرآن که اینا خیلی اسباب مغفرت خداست. تو قرآن اولی رو اونها بدون شک رجوع و توبه الله هست عزیزان، اولینه. و این هم عظمت و لطف خداوندی به بندگانش. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگان من، که هیچ اسراف به خودتون کردید، نگران نباشید، روتونو برگردونید بیایید به طرف من، جهتتون رو عوض کنید، دیگه اصرار نکنید به روش اشتباهتون. عفران الهی در انتظار شماست. یعنی از مهمترین راه های رسیدن به مغفرت خداوند و این عمل کردن به این آیه شریفه، رجوع الله و تغییر روش. عزیزان، روش زندگی رو عوض کردن، روشی که ما رو از خدا دور می کند تغییر بدیم به روشی که ما رو به خدا نزدیک می کند. این یک میشه سابق و الی مغفرته. هیچی مثل توبه انسان رو محبوب خدا نمی کنه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا دوست می دارد این بندگانش که به خود میان سرشون پایین میندازن، میگن ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو آن کس که گناه نکرد چون زیست. بگو من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. به خود میان، متوجه میشن، رو میکنن و غفران الهی بر سرشون میبارد. 1 توبه. 2 عجیبه. این آیه رو من اخیرا با صبح میخوندم، یکی دو روز قبل خدمت دوستان. آیه 31 سوره مبارکه آل عمران از عجیب ترین و زیباترین آیات قرآن. قل خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، فرمود بگو پیامبر، قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگر شما خدا را دوست می‌دارید و می‌خواهید خدا را دوست داشته باشید و می‌خواهید حبیب خدا باشید، خدا محبوبتون بشه، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، بیایید پشت سر من حرکت کنید، بیایید تبعیت من بکنید. فتبعونی، بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ یحببکم الله، عکس میشه، بعد شما محبوب میشید، خدا حبیب میشه، بعد خدا در به در شما رو میجوید، محبت خدا بر سر شما میریزد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم. و بعد غفران الهی میاد به طرفتون. یعنی دو چیز دومی که ما به شتاب باید به طرف اون بریم تا مورد غفران قرار بگیریم، محبت خدا و رسول خداست عزیزان، محبت خدا و اولیاء خدا. چه می کند این محبت؟ چه می کند این محبت؟ این حدیث هم چون شیرین، داخل پرانتزه بدید اشاره کنم، پیامبر ایستادن به نماز، تا چه خواستن بگن الله اکبر، یک گفت آقا اجازه یا رسول الله، پیامبر برگشتن نگاه کردن فهمدن حضرت السلام، الان وقت نمازه، وقت سوال نیست، الله اکبر. نماز تمام شد، برگشتن فهمدن این سائل، اونی که سوال کرد کو، گفت آقا ما بودیم، فهمدن بگو سوالت رو، الان وقت سواله. گفت یا رسول الله متى قیام الساعه، قیامت کی میاد؟ ممکن تاریخشو بدین چنده چنده 93 میاد، کی میاد، این تاریخشو بدین به ما بدانیم. فرمودن ما اعدت تلا، چی داری برای قیامت؟ اگه عجله داری قیامت کیه؟ چیکار کردی؟ چی مهیا داری برای قیامت؟ سرشو پایین انداخت، خجالت کشید. گفت یا رسول الله خدا میداند که چیز زیادی مهیا نکردم، یه نمازی عبادتی تا امینا که بلد بودم در یه حد خودم انجام دادم، نه میپذیرم که متاع شایسته‌ای برای قیامت آماده نکردم، اما یه جمله رو میتونم بگم، والله قسم میخورم یا رسول الله، شما قلب منو میدونی پیامبر، به خدا قسم انی احبک، اگر جز وجود من رو بشکافن محبت توست، تو رو دوست میدارم. تمام شد جملهش، پیامبر منقلب شدن، فرمودن منم به تو یه بشارتی میدم، نگران نباش، فَإِنَّ الْمَرْعَ مَأَمَنْ اَحَبْ. امیر المومین فهمن هیچ روزی یاران پیامبر رو مثل این روز خوشحال ندیدم با این جمله. رسول خدا فرمود نگران اون قیامت نباش، اگه این چنین است بدان در قیامت هر کسی با محبوب خیش محشور می شود و همراه. تو اگر از عمق قلب محبت من رو داری که طبعا تبعیت می کنی، بدون جایگاه تو با من از در قیامت همراه من خواهی بود و چنین همراهی رو داری. ببینید راه دوم مشمول غفران الهی شدن عزیزان، شتافتن به وادی محبت خدا و رسول خدا. باید اسباب محبت رو پیدا کنیم و به این کیمیای محبت خودمون رو برسونیم. و واقعا اگر محبت اومد، نه به تعارف ها، نه به ادعا، از اون محبت هایی که وقتی خواست بیاد این فساد فست کنه مجنون رو، به تعبیر مثنوی وقتی خواست پستش کنه، رگش بزند که خون اون حرارتش بیاد پایین، یه راه درمان بود دیگه، فسادی در گذاشته، مثل حجامت بود مثلا، اجازه نداد، گفت نه، گفت ترسم این فساد گر فستم کنی، میترسم اگر رگ من رو بزنی خون لیلی از رگم بیرون کنی، تو رگ من، تو وجود من تمام لیلی خود من نیستم، این محبت، این حقیقت ما، اون محبتی که واقعا محبوب تو وجود شماست، تو جان و هستی شماست. پس راه دوم شمول غفران محبت عزیزان. راه سوم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید، اگر تقوا داشته باشید یجعل لکم فرقانا، خدا به تو فرقان میده. یعنی چی؟ یعنی تمیز میدی دوست را از دشمن، زشت را از زیبا، منفعت را از زیان، چشمتون باز میشه با تقوا. بعد در ادامه میفهمد تا و یغفر لکم، غفرانشو به شما میده. راه سوم رسیدن به مغفرت تقوا. پس سابقوا الی مغفرت، یعنی بشتابید به توبه و رجوع الی الله، بشتابید به محبت خدا و رسولش و اهل بیت، بشتابید به سوی تقوا، شتاب کنید به سوی تقوا. چهارم، کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم. کسانی که ما درست حرف بزنیم، محکم، راست، صادقانه، با شهامت، استوار، نه دغلکاری و سیاهکاری، نه با دغل، محکم و استوار صحبت کنید، راست بگید، صادق بگید، نتیجه این میشه که خدا کارتون درست میکند و یغفر لکم و غفران شامل حالتون میشه. راه چهارم عمل، عمل صالح، حالا چه در گفتار چه در رفتار، غفران الهی رو برای ما میاره. پس اگر فرمود سابقو الی مغفرت من ربکم، من چهار نمونه قرآنیشو گفتم، به اینها بشتابید و الا ادعا نمیشه، بدون اینها کسی مشمول غفران نمیشه. الی مغفرت، حالا اگر شتافتید به سوی مغفرت ربتون، بعد میدونید بعد به چی میشتابید؟ و جنت، و به سوی بهشتی میشتابید که عرضها که عرض سماء والارض، که عرض اون بهشت مشابه عرض تمام آسمان ها و زمین است. ببینید مجموعه آسمان های کیهان، آنچرا که به عنوان کیهان ما میشناسیم، یعنی میلیون ها کهکشان مثل کهکشان راه شیری، همه اینها را اگر میلیارد ها منظومه مثل منظومه شمسی، تمام اینها میشن از سماوات و الارض، بله گوشهش میشه تازه. حالا دقت کن عزیز من، به بهشتی و به جنتی میروید، سبقت میگیرید با غفران الهی به جنتی که عرض او برابر عرض این آسمان ها و زمین است. این کلمه عرض نقطه مقابل طول نیست ها، بحث عرض به خدمتون وجوه هندسی نیست که بگین جهات هندسی رو بگین شمال جنوب شرق غرب، طول عرض عمق، نه ارتفاع عمق قطر، نه اینها نیست. کلمه عرض معنای اون بسیار بسیار در کلام عرب به معنای پهنا، وسعت، عریض یعنی پرپهن، یعنی وسیع. فرمود بهشتی که وسعت آن جنت، نه جنات ها، این جنت یعنی چی؟ یعنی یک بهشت، یعنی بهشت تک تک، نه تمام جنات، یک بهشت آن، وسعت آن و پهنای آن برابر با تمام اون منظومه ها و مجموعه هایی که شناختید و نشناختید، میدانید و نمیدانید. انسان متعجب میشه. بعد اون متاع غرور رو عوض کنه انسان با چی؟ با این که عرض سماع والعرض دیگه خیلی معامله بدیست، بد ضرر داره. اعدت، مهیا شده است این جنت. اعدت، اعداد یعنی آماده شدن، یعنی تهیه شده، مهیا آماده است. اعدت للذین، برای کی؟ للذین آمنوا بالله و رسوله، برای اون کسانی که ایمان آوردن به خدا و رسولان او. ذالک فضل الله، این فضل خداست، این عنایت. اصلا ما میگیم ثواب بر اساس فضل خداونده، یعنی عمل ما به مقدار وسعت جنت برابر با آسمان ها و زمین قطعا نیست. پس چی میشه؟ خداوند فضل میکند، و اون فضل خداوند است که این عمل ما را به اوج میرساند و به این حد پاسخش از سوی حضرت پروردگار بر ما میاد. فرمود ذالک فضل الله، و گمان نکنید که این باید یک خاصه، یک افراد ویژه‌ای میتونن. گاهی این تصور هست که نماز آن بود کان معصوم کرد، دیگران را زان عمل محروم کرد. ما گمان میکنیم، همینجا دوستان سوال میکردن که آقا مؤمن وقتی میگن مؤمن، مؤمن احترام بگذارید، مؤمن چه بکنید؟ خب کو مؤمن؟ خب من از میگم شما خداتون مؤمنید دیگه. گمان نکنید که مثلا وقتی مطرح میشه یعنی فقط یک گروهی هن که از ما بهترانند اونها به این مقامات و به این شرایط و به این، نه. فرمود ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این درش بسته نیست، محدود نیست، یه نژادی، گروه خاص، ویژه‌ای، نه، من یشاء، هر کس که بخواهد، هر کی بیاد تو این صحنه، سبقت کند به مغفرت الهی، سرعت به غفران الهی داشته باشه، با همون مؤلفه هایی که عرض کردم و نامش جزء مؤمنین به خدا و رسول ثبت بشه، میتواند بر این سفره و خانه گسترده بنشیند و میهمان باشد. فرمود زاده که فضل الله یعطیه من یشا، و بعد گمان نکنید که کم می شود. این بحث تامین اعتبار و بودجه 93 و بودجه 92 این کم آوردن منابع بودجه اینها تو ذهن انسان ها هست دیگه، بله؟ والله ذو الفضل العظیم، خدا تامین اعتبارش خیلی بالاست و بودجه الهی پاسخگوی همه چیز و همه کس است و کاستی در اون دیده نمی شود. اما فراموش نکن، گفتیم سابقو بشتابید، این توانش هم دارید. اگر توانش رو نمی داشتیم خدا به ما این پیشنهاد رو میداد، میشد تکلیف مالایتاق، عاقلانه نبود. پس ما میتونیم که خداوند به ما میگه بشتابید، پس این توان ما هست. بعدم در رو باز کرد، همه بیایید، من یشا برای همه تون این در رو باز میکنیم و بیاید وارد بشید. اما بله اینو داریم میگیم، اما بدونید در راه منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. بدونید تو این راه، تو این وادی خیلی مسائل داره، حساب کتاب داره، دشواری ها داره. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. بدونید تو این مسیر عشق شیریست قوی، پنجه میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. یه دشواری هایی دارید که با توضیح بدم و از آیات کلامی شبه داره این آیه، که این بلاها و مصیبت هایی که میاد خدا مقدر کرده برای ما، مقدر نکرده. آیا ما درستش میکنیم بلا مشکل رو، خدا درست میکنه؟ این از آیاتیست که این شبهات رو باید انشاءالله فردا شب در زیل این آیات خدمت دوستان بازگو کنیم و مرور کنیم. پروردگارا به عظمت کلامت، به جلالت وجهت، به وجاهت رسولت، به آبروی صدیقه طاهره و فرزندانش توفیق سرعت و سبقت، به غفران خودت رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا غفلت رو از جان و وجود ما دور بگردان. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمان وا مگذار. یه صلوات اینات بفرمایید. خب من تنظیم کردم وقت رو که یه چند دقیقه ای رو هم بخوانم از خطبه که مقدمه اون رو خدمت عزیزان گفتم، اما به دلیلی که خب دیگه ما امشب که گذشت و دو شب دیگه بیشتر میهمان عزیزان نیستیم، گزینشی میگم که بتونیم به یه بخشای بعد از این که حضرت اولین جمله‌ای که حضرت آغاز کردن فقالت، گفتن الحمدلله علی ما انعم، با چی شروع کردن؟ با حمد الهی. اما دقت کنید عزیزان، من فرصت نیست شرح بدم، فقط ترجمه میکنم، اما دقت کنید وسعت این حمد رو ببینید. الحمدلله علی ما انعم، تمام ستایش ها از آن خداست بر همه نعمت های او، و له شکر علی ما انعم، و تمام شکر از آن خداست بر آنچه به انسان آموخته است، و ثناء به ما و ثناء به ما قدم، و تمام ثنا و تمجید از آن خداست بر آنچه پیشین برای انسان فراهم کرده است. ما نبودیم، متقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. شما تو آشپزخونه سرکار خانم میرن تقی میذارن این گاز رو و این آبگوشتشون رو پلوشون رو میذارن سر بار، درست؟ چند میلیون سال و میلیارد سال قبل این گاز را برای مصرف امروز شما خدا پیش بینی کرد؟ چند میلیارد سال قبل؟ ما نبودیم، متقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. من عموم نعم ابتدا، نعمت هایی که خداوند آغاز کرد در دادن به انسان، و سبوق آلاء نزداها، و این فراوانی نعمت ها که و انتعد دو نعمت الله لا تحصوها، و تمام منن انوالاها، و تمام انعامی که بر انسان در بالاترین شکل و زیباترین شکل آن بر آدمیان پیاپی آورد، جمع عن الاحصاء عددها، هرگز قابل شمارش برای ما نیست، و نها عن الجزاء عمدها، نمیتونیم به پایانش برسیم، و تفاوت عن الادراک عبدها، ادراکات ما به درک هم نعمتهای الهی جواب نمیده، و ندبه هم لتزادته ها به شکل لتصاله ها. و ما را دعوت کرد، صدیقه طاهره می فرماید، فراخوان بندگانش رو به شکر تا نعمت را به نعمت متصل کنند، تا بین نعمت ها فاصله نیفته براشون. خیلی جمله معنای عجیبی داریم. و استحمد الخلاق به انزاله ها، از مردگانش خان که به حمد او بپردازن تا این نعمت ها فراوان بر ایشان باریدن کنند. و سنا و به ندب الا امثاله ها، و بتونن نعمت ها باز مثل نعمت برای اینها تولید بشه و بهره از اون ببرند. و اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدن من زهرا به وحدانیت خداوند، وحده لا شریک له، کلمتن جعل الاخلاص تحویلا. این لا اله الا الله کلمه ایست که جعل الاخلاص تحویلا. ماهیت این توحید اخلاص است، ماهیت توحید اخلاص. و زمن القلوب موصولها، و در قلبها خدا این توحید رو سله کرده، متصل کرده به قلبها. از کدام نمیشه اینا رو من الان دیگه شرحش بخوام بدم خدمتون. و انار فلفکره معقولها، خدا نور این توحید رو در عقلها شعله ور کرده. ببینید میگید برهان، عرفان، حس، یعنی ما سرا عقل، دل، حس برای رسیدن به توحید داریم. صدیقه طاهره تیر رو میزند به هدف و تمام راه ها رو مطرح میکنه. و انار فلفکر، اما الممتنع من الابصار رؤیتو، اون خدایی که قابل دیدن با چشم نیست، و من الالسن صفتو، و زبانها یارای توصیف اون، سبحان ربک رب العزت اما یصفون. و من الاوهام کیفیتو، کیفیت خداوند با وهم ما بر نمیتابد. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، وجود را آفرید بدون الگوی قبلی. و انشأها بالاحتضاء امثلت امتثالها، بدون نمونه. آقا شما اول ماکت میسازید، بعد طراحی میدید، بعد میسازید. خداوند طرح و ماکتش با خلقش یکی بود، آفرید. کونها به قدرته، با قدرت ایجاد کرد. زرعها به مشیته، با مشیت خلق کرد. من غیر حاجت منها الا تکوینها، هیچ نیازی نبود که اشاره کنه، امر کنه، فقط اراده او در وجود. لا فائدتن فی تصویرها الا تثبیتن نجمت، فائده هم براش نداشت که بخواد این خلق به سود و فائده ای بکند، بلکه خالق از خالق بود، خلق داشته باشه تا بدونیم خالقه. اظهارن لقدرته، تعبدن لبریته، تفضل کرد و موجود و بندگان رو به عبودیت خیش راه داد. اعزازن عزیزشون کرد با دعوت کردنشون و صدا زدنشون. ثم جعل الثواب علی طاعته، تمام فضیلت ها رو هم بر طاعت خودش قرار داد. و وضع العقاب علی معصیته، و تمام عقوبت ها را بر معصیت. زیادتن لعباده عن نقمه، و حیاشتن منه الی جنته، تا به این بهانه ها بندگانش رو بکشاند به اون جنتی که عرضها که عرض سماع و الارض. بعد وارد میشن، فلسفه احکام میگن که فرداشم میگم انشاءالله خدمت دوستان. ببینید همین شد اینی که من گفتم خدمت دوستان. 5 دقیقه، این 5 دقیقه این که از خطبه صدیقه طاهره گفتم، نمیخوام قسم بخورم، یعنی جلد اول از مجموعه شرح خطبه فدکیه مرحوم آیت الله العظما آیا اسدالدین حسینی زنجانی در مشهد ما که بزرگا مرد ها، این جلد اول و دوم مشکات رو من تفسیر مشکات که برشون فرستاده بودم، دیدم یه هفته نگذشت یه نامه ای رو عجیب محمد فرموده بودن، و بعد هم توصیه کردن اگه ممکنه از این دعا افتتاح قرآن امام صادق تو مجلدات دیگه آغازش استفاده کنین، که من کردم. اما جلد سوم که بیرون آمد، اون مرد به رحمت خدا رفته بود، نشد ببینند پیشنهادشون رو. ایشان شرحی دارن بر خطبه فدکیه، جلد اولش که حدود 600 صفحه است، فقط شرح این 5 دقیقه که من بهتون گفتم، شرح این 5 دقیقه است، 600 صفحه. باز هم مرحوم آقا اون چه نوشتن کم نوشتن، در حد متوسط نوشتن. یعنی پهنایی دارد این سخن صدیقه طاهره در توحید و در معرفت، که جز فرزندان بزرگوارش نمیتونن شارح واقعیش باشن. تمام شد در زدنده. کافیست یک 30 ثانیه هم یه جمله فقط بگم. حالا وقتی اینها رو انسان میشنوه یادش میفته یاد اون شعر قدیمی که اهل ذکر میخواندن، که سینه‌ای که از معرفت، سینه‌ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. صلی الله علیکم.